ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه دوم آذر 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه آینده همراه شما هستم. در این مجله خبرهای کرونا در ایران و جهان رو مرور میکنیم، تا استقرار بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا در خاورمیانه و البته درگذشت چنگیز جلیل‌بند، مرد حنجره طلایی دوبله ایران و البته خبرهای دیگه. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروح خبرها از همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو است.
درود بر شما. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 475 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، روز یک شنبه شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 44802 تن افزایش یافت. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزوده است که از روز شنبه تا ظهر یک شنبه دوم آذر 13053 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب بر اساس آمارهای رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 854361 تن رسیده است. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از تعداد مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی را تا 4 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام روز شنبه اول آذر از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در خاورمیانه خبر داد. سنتکام در بیانیه خود را متعهد به حفظ و حراست از ثبات و امنیت در منطقه دانسته و میگوید هدف از این اقدام ضمانت توانایی انتقال سریع نیروها و جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است. پیشتر جنرال کنت مکنزی، فرمانده سنتکام، روز پنجشنبه گفت به رغم تشدید اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، راهبرد بازدارندگی ایالات متحده در برابر تهران نتیجه داده است. سهیلا حجاب، وکیل و زندانی سیاسی، روز یکشنبه برای تفهیم اتهامات تازه در پرونده جدیدی که در دوران حبس علیه او گشوده شده به دادسرای اوین اعزام شد. به گزارش پایگاه خبری هرانا، خانم حجاب در جریان این جلسه بازپرسی برای اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی تفهیم اتهام شده است. بنابر همین گزارش، صحبت‌های او در تماس‌های تلفنی با خارج از زندان و انتشار آن در فضای مجازی از مصادیق این اتهامات عنوان شده است. خانم حجاب مدت هاست که از حق تماس تلفنی از زندان محروم شده. سهیلا حجاب به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و انتقاد از سیاست های سرکوب جمهوری اسلامی، اولین بار در سال 1397 در شیراز بازداشت شد. این فعال مدنی و سیاسی همکنون در حال گذراندن حکم 18 سال زندان است که 5 سال آن قابل اجراست. خانم حجاب در زندان قرچک ورامین نگهداری می شود. با افزایش تلفات انسانی حملات موشکی روز شنبه به کابل، پایتخت افغانستان، شمار کشته شدگان به 10 تن افزایش یافت. در جریان این حمله که تمامی قربانیان آن غیر نظامی بودند، چندین محله کابل هدف قرار گرفت و 50 شهروند نیز زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، روز یکشنبه اعلام کرد که تاکنون کسی در ارتباط با این حملات دستگیر نشده است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران عامل این حمله را آمریکا دانسته، منابع غیر رسمی در افغانستان این حملات را به گروه طالبان و وابستگان آن منتسب می‌کنند. و اینکه مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، از رهبران طالبان خواست پس از مذاکرات دیروز شنبه با نمایندگان دولت افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، سریعاً بر سر یک آتش‌بس دائم به توافق برسند. پس از دیدار مایک پومپئو با رهبر طالبان و سایر اعضای تیم مذاکره کننده طالبان در قطر، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که مایک پومپئو خواستار کاهش ملموس خشونت‌ها شدند.
ممنونم از تو کیان معنوی و در ادامه مجله بعد از ظهر. آغاز محدودیت‌های جدید کرونایی در ایران از دیروز به مدت 2 هفته به طور مفصل به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازد. استقرار بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا در خاورمیانه تمرین نظامی یا جنگ احتمالی؟
ممکنه تمرینی برای پر کردن خلأ نیروهای نظامی تو آمریکا باشه. اینا قراره حدود 5000 تا نیرو رو خارج کنن تا اواسط ژانویه. حتما گروه‌های تروریستی رو به وسوسه میندازه که عملیاتی رو علیه منافع آمریکا و متحدانش ترتیب بدن.
چنگیز جلیلوند، مرد حنجره طلایی دوبله ایران، امروز بر اثر بیماری کووید 19 در 80 سالگی درگذشت. و قاضی فدرال شکایت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در پنسیلوانیا را رد کرد. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با ادامه روند افزایشی شمار مرگ و میر و مبتلایان ویروس کرونا در ایران، طرح محدودیت‌های جدید از دیروز اول آذر در سراسر ایران به مدت 2 هفته اجرایی شد. همکارم سپیده بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است. سپیده، آخرین خبرها رو از تو می‌شنویم.
رضا، درود به تو و همراهان رادیو فردا. از دیروز محدودیت‌های جدید کرونایی در سراسر ایران اجرا شد و بر اساس این طرح تقریباً 160 شهر که به وضعیت اونها قرمز اعلام شده تعطیل هستند و 208 شهر هم که وضعیت اونها نارنجی اعلام شده به شکل نیمه تعطیل هستند. در 80 شهر دیگر هم وضعیت اونها زرد هست محدودیت های اعمال شده. ورود غیر بومی ها به شهرهایی که وضعیتشون قرمز و نارنجی هست ممنوع هست، اما میتونن آزادانه خارج بشن. محدودیت ها بر اساس تقسیم بندی شهرها هست و نه استان ها. بر اساس این طرح در شهرهایی که وضعیتشون قرمز اعلام شده تردد خودروها از ساعت 21 تا 4 صبح ممنوع هست و همه مشاغل به جز مشاغل گروه 1 که مشاغل ضروری هستند مثل داروخانه ها و جایی که آذوقه و مایحتاج مردم رو تامین میکنن تعطیل خواهد بود. همینطور فعالیت کارخانه های تولیدی که با معیشت و زندگی مردم سر کار داره اونها هم ادامه خواهد داشت. در این طرح تهران و استان البرز به شکل یک پارچه در نظر گرفته شده. مجازات هایی هم رضا در نظر گرفته شده، از جمله اینکه تردد به شهرهایی که وضعیت آنها نارنجی هست به ازای هر 24 ساعت 500 هزار تومان جریمه در بر خواهد داشت و به شهرهایی که وضعیتشون قرمز هست به ازای هر 24 ساعت 1 میلیون تومان جریمه در بر خواهد داشت. افرادی که تست کروناشون مثبت اعلام شده هم در صورتی که قرنطینه رو رعایت نکنن 200 هزار تومان جریمه خواهند شد. همینطور در مورد حضور بر سر کار در شهرهایی که قرمز هست وضعیتشون، 1/3 کارکنان ادارات سرکار حاضر خواهند بود، در شهرهای نارنجی تا 1/2 و در شهرهایی که وضعیتشون زرد هست 2/3 میتونن سرکار حاضر باشند. اونطور که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته 79 میلیون نفر تحت تاثیر این محدودیت‌های کرونایی که فعلا گفته شده 2 هفته هست قرار خواهند گرفت و اینطور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته فعلا خیابان‌ها خلوت هست ولی مشکل خانه های مردم هست و دور همی ها. البته گزارش هایی هم منتشر شده رضا از این که خیابان ها خلوت هستند و تردد ها کمتر هست، اما در این حال خبرگزاری ها نوشتند که در برخی نقاط هنوز مردم رعایت نمی کنند. رضا
سپیده، درست یک شب پیش از اجرای محدودیت های جدید ماجرای استعفای رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خیلی خبرساز شد و حاشیه های اون هنوز هم ادامه داره. در این باره چی بیشتر میدونیم؟
درسته رضا، متن استعفای او رو خبرگزاری ها منتشر کردن که خیلی تند و تیز بود و در استعفای خودش از عمل کرده وزیر بهداشت به شدت انتقاد کرده بود آقای رضا ملک‌زاده. او مدیریت سعید نمکی رو بسیار غلط و پرنقص خونده بود و نوشته بود که عدم مشورت سعید نمکی و توجه او به متخصصان و محققان نظام سلامت تلفات انسانی زیادی رو دنبال داشته. همینطور آقای ملک زاده اظهارات سعید نمکی در رابطه با ساخت واکسن کرونا ایرانی رو غیر علمی و شتاب زده خونده بود و نوشته بود که این واکسن هنوز در حال طی مراحل اولیه هستش. در بخش دیگری از نامش آقای ملکزاده به وزیر بهداشت نوشته بود که از دفاع و اقدام شما در ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان ایران انتقاد دارم و نوشته بود که این اقدام میتونه شبکه بهداشت رو ناپایدار بکنه. حالا قسمت‌های زیادی داشت این نامه، اما بعد از استعفای آقای ملکزاده و اینکه او مدیریت سعید نمکی رو عامل مرگ هزاران ایرانی بر اثر ابتلا به کرونا دونسته بود، تقریبا میشه گفت یکی از نخستین واکنش ها مربوط بود به خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران که آقای ملکزاده رو متهم کرد که در جریان انجام مطالعات بالینی اطلاعات بیش از 3000 بیمار مبتلا به کرونا ایرانی رو به کشورهایی که خبرگزاری فارس اونها رو بیگانه خوانده بود داده بود. زهرا الهیان نایب رئیس فراکسیون طب سنتی در مجلس هم از استعفای آقای ملکزاده استقبال کرد و گفتش که مواضع تند و غیر عالمانه‌ای داشته او در قبال طب سنتی. واکنش دیگر مربوط بود به علی خضریان نماینده مجلس. او در صفحه اینستاگرامش نوشته استعفا راه فرار نیست و تاکید کرد که از آقای ملکزاده شکایاتی درباره مانع تراشی برای طب ایرانی سنتی و آزمایش داروی نامتعارف کرونا، ارائه اطلاعات به بیگانگان، این نوشته های در واقع آقای خضریان هست، تهدید جمعیت و استفاده از رانت برای شرکت دارویی او در کمیسیون اصل 90 در جریان هست، چیزی که در واقع یک نماینده دیگر هم تاکید کرده نصرالله پژمانفر و گفته 40 شکایت از شخص آقای ملکزاده مطرح شده. رضا، آقای ملکزاده وزیر بهداشت در دوران هاشمی رفسنجانی بود و این اظهارات تندش علیه طب سنتی خیلی در رسانه‌های اصولگرا واکنش داشته. او یک شرکتی داشته، در واقع سهامدار و رئیس هیئت مدیره یک شرکت دارویی هست به نام روژان دارو و حتی داروی سوداک که استفاده میشه برای کرونا در ایران هم از محصولات این دارو هست و یکی از ابهاماتی که وجود داره در این شکایاتی که نوشته شده همین هست. باید بیاد توضیح بده ایشون در این باره. البته جالبه که این شرکت رو ایشون 6 ساله داشته و چرا الان این بحث ها مطرح میشه، چیزهایی هست که حالا در روزهای آینده شاید بیشتر مشخص بشه.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران شنیدیم. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام دیروز شنبه از استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در منطقه خاورمیانه خبر داد. سنتکام در بیانیه‌ای تأکید کرده توانایی انتقال سریع نیروها به داخل، خارج و اطراف منطقه برای دستیابی، حفظ و بهره‌برداری از خلاقیت کلید جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است. گزارش ها حاکیست که دو بمب‌افکن B-52 از پایگاهی در ایالت داکوتای شمالی بدون توقف عازم خاورمیانه شدند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حامد محمدی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی در ترکیه، و از او در مورد دلیل استقرار بمب‌افکن‌های B-52 در خاورمیانه پرسیدم.
نقل و انتقال بعضی از ادوات نظامی در دنیا مثل بمب‌افکن، ناوهای هواپیمابر، سیستم‌های دفاع موشکی عموماً حاوی پیام‌ها و تصمیمات سیاسی و امنیتی، سنتی برجامانده از دوران جنگ سرد. اینکه دو بمب‌افکن B-52 از شمالی‌ترین نقطه آمریکا اومده به خاورمیانه هم حاوی پیام‌های آشکار و نهانه. اتفاقاً خب سنتکام در بیانیه‌اش دست گذاشته روی بازدارندگی و انتقال سریع نیرو از دورترین نقاط. با توجه به اینکه خب پیش از این اتفاقات رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که ترامپ گزینه حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران رو بررسی کرده، از اون طرف رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که امیدوار یک حمله نظامی اتفاق نیفته و پومپئو هم گفته بود که همه گزینه‌ها روی میزه، خب نگاه‌ها بیشتر متوجه احتمال حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران شد. اما مسئله اینجاست که خب همونطور که خودتون هم اشاره کردید، ممکنه تمرینی برای پر کردن خلأ نیروهای نظامی که آمریکا باشه. اینها قراره بخش زیادشون، حدود 5000 تا نیرو رو خارج کنند تا اواسط ژانویه، حتما گروه های تروریستی مخالف آمریکا در منطقه به وسوسه میندازه که عملیاتی رو علیه منافع آمریکا و متحدانش ترتیب بدن، چه بسا این تصمیم در راستای قراردادهای کلان نظامی و امنیتی باشه. برای شرکای آمریکا خیلی مهمه که پایبند باشه به تصمیمات و قراردادهای امنیتی و تامین امنیت. به ویژه برای واشنگتن هم مهمه که بدونه با توجه به بحران‌های کلان توی کاخ سفید هست، از دو نسل‌های بالاترین رده‌های مقامات امنیتی و نظامی این پیام رو به دنیا بده که خب در زمینه نظامی و امنیتی هرگز آمریکا دچار تزلزل نمیشه و مسائل سیاسی تاثیر نداره. یک چیز رو هم که فراموش نکنیم، اتفاقا در گزارشاتون بهش اشاره کردید، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی خیلی از اسماعیل قانی حرف‌شنوی ندارن، دست به اقدامات خود به اصطلاح آتش به اختیار میزنن. همونطوری هم که اشاره کردید ممکنه اونها علیه آمریکا اقدام بکنن.
پیش از این در چه مواردی آمریکا از این بمب افکن‌ها استفاده کرده؟
جنگ ویتنام بوده، در دو جنگ خلیج فارس 1991 و 96، جنگ افغانستان در سال 2016 B-52 علیه مواضع داعش استفاده شد. و اتفاقا برعکس اینکه تصور میشه که فقط اینها قابلیت حمل کلاهک اتمی رو دارن یا اینها، ولی در قابلیت حمل موشک های کروز رو دارن. در جریان جنگ آزادسازی عراق سال 2003 باهاش نیروگاه ها و چند پتروشیمی و مرکز مخابراتی عراق رو زدن. اتفاقا آخرین بار هم سال 98 بود، 3 روز بعد از اینکه قاسم سلیمانی ترور شد، این فروند از این B-52 در جزیره دیگو گارسیا تو اقیانوس هند مستقر شد. اون موقع هم بحث حمله نظامی به ایران البته احتمالش مطرح شده بود.
چه تحرکات نظامی خاصی در حال حاضر توی خاورمیانه اتفاق افتاده که ممکنه آمریکا به وجود بمب افکن‌های B-52 نیاز پیدا کنه یا نه شاهد هیچ تحرک خاصی نیستیم؟
اساساً ماموریت B-52 در زمان جنگ سرد که اومد وارد مثلا سازماندهی ارتش آمریکا شد، مقابله با حملات یا بازدارندگی هسته‌ای بود. ولی خب تجربه نشون داد که این جنگ، این هواپیما عموماً در مراحلی از جنگ استفاده شده که قرار مناطق وسیع با حجم سنگین بمباران بشه، یعنی یک جنگ تمام عیار که کنترل شده بودنش چندان اهمیتی نداره. میزان تلفاتش تو با عملیاتی که انجام میده و ماموریتش بسیار بالاست، نقاط وسیع رو هدف قرار میده. ما از فردا خبر نداریم، اما احتمال این که در مراحل اولیه یک درگیری یا حمله نظامی حتی به تاسیسات ایران اگر بخواد اتفاق بیفته، از این هواپیما غالبا استفاده نمیشه. اما حتما مثل یک چوب بالا سر جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وفادار به تهران هست.
حامد محمدی بود، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی در ترکیه، که در گفتگو می‌کردیم در مورد استقرار بمب افکن‌های B-52. قاضی فدرال شکایت ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در پنسیلوانیا را رد کرد. این تازه‌ترین شکست برای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکاست. با وجود این، رئیس جمهوری آمریکا هنوز به تلاش‌های حقوقی خود برای به چالش کشیدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 ادامه میدهد. محمد زرقامی گزارش میدهد. Big Pharma ran millions of dollars of negative
advertisements against me during the campaign. این شکایت بی‌ارزش است. متیو بران، قاضی دادگاهی در ایالت پنسیلوانیا، با ادای این جمله شکایت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای باطل کردن میلیون‌ها رأی پستی در یکی از کلیدی‌ترین ایالت‌های آمریکا را رد کرده است. در حکم قاضی، متیو بران به نبود شواهد و استدلال‌های کافی ارائه شده از سوی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ اشاره شده است. استدلال هایی که این قاضی آن را بر پایه اتهام هایی مبتنی بر حدس و گمان زنی ارزیابی کرده است. پیشتر رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ، شیوه برگزاری و به ویژه نحوه رأی‌گیری را شرم‌آور و مشکوک خوانده و امنیت انتخابات 2020 آمریکا را در حد صفر ارزیابی کرده بود. اما به ظاهر صحبت های قاضی متیو بران آب پاکیست بر آخرین تلاش‌های کارزار انتخاباتی رئیس جمهور کنونی آمریکا برای وقفه در اعلام قطعی نتایج ایالت کلیدی پنسیلوانیا، جایی که جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ با اختلاف 80,000 رأی پیشتاز است و به پیروزی رسیده.
جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ به تازگی در صحبت‌هایش به شدت رفتار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا را نکوهش کرد و گفت با این اقدامات نام آقای ترامپ به عنوان یکی از به گفته او غیر مسئول ترین رئیس جمهورهای آمریکا در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ هنوز به شکست انتخاباتی خود اذعان نکرده است. سناتور جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا پات تومی ضمن تبریک به جو بایدن با اشاره به همه تلاش‌های قانونی آقای ترامپ برای به چالش کشیدن نتایج این انتخابات از او خواسته است که سرانجام شکست خود را بپذیرد. با این وجود ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به طور رسمی خواستار بازشماری مجدد آرا در ایالت جورجیا هم شده است. از طرف دیگر مقام‌های حزب جمهوری‌خواه در میشیگان خواستار تعلیق دو هفته‌ای اعلام نهایی نتایج انتخابات در این ایالت شدند. هرچند این درخواست با اعتراض مقام‌های ایالتی در میشیگان مواجه شده است. تا کنون اکثر شکایت‌هایی که کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و یا حزب جمهوری‌خواه در ارتباط با نتایج انتخابات به دادگاه‌ها ارائه کردند نتیجه‌ای در بر نداشته است.
محمد زرقامی گزارش میداد. چنگیز جلیلوند دوبلور مشهور ایرانی معروف به مرد حنجره طلایی امروز بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشت. او با کارنامه بلند بالا در حوزه دوبله بخشی از حافظه مخاطبان سینماست. مشهورترین دوبله های او در فیلم های سینمایی خارجی به جای شخصیت های از جمله مارلون براندو، پل نیومن، ریچارد برتون و کلینت ایستوود فراموش نشدنی است. در فیلم‌های ایرانی هم از صدای او برای شخصیت‌هایی از جمله محمدعلی فردین، بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی و دیگر هنرپیشه‌های سینمای ایران استفاده می‌شد. چنگیز جلیلوند در سال 1319 در شیراز متولد شد و امروز در 80 سالگی در تهران درگذشت. بخشی از صدای آقای جلیلوند رو به جای پل نیومن در فیلم بوچ کسیدی و ساندسکیت که با نام مردان حادثه جو در ایران اکران شد بشنویم.
اینطور که معلومه یا باید مبارزه کنیم یا تسلیم بشیم. اگه تسلیم بشیم میریم زندون.
من قبلا زندون بودم.
ولی اگه مبارزه کنیم میتونن همونجا که هستن بمونن تا ما از کشتگی بمیریم.
و این هم بخشی از دوبله فیلم بابا شمل به کارگردانی علی حاتمی که آقای جلیلوند به جای ناصر ملک مطیعی صحبت میکرد.
بچه یه نوپا که عقلش رو شراب دزدیده بود کو کجا رفته زمین و آب شده موش کدوم را آب شده بلبل زبون دیشب گفت زده امشب بلب.
خرداد سال 97 چنگیز جلیلوند به مناسبت درگذشت ناصر ملک مطیعی گفتگوی در مجله هفتگی صحنه رادیو فردا با همکارم بابک غفوری آذر داشت که بخش‌هایی از اون رو هم اینجا با هم می‌شنویم.
هیچ کدوم از این هنرپیشه‌ها، هیچ کدوم این بازیگرایی که من به جاشون صحبت می‌کردم، هیچ گونه دخل و تصرفی تو گویش من نداشتن. این گویشی بودی که من خودم انتخاب کردم و خودم گذاشتم روش. همینطور که یک شیوهی که صحبت میکردم به جای فردین، خدا رحمتشون کنه، اون مخصوص خودش بود، جای دیگه ای صحبت نمیکردم. یا بیشتر فیلم های بهروز وثوقی که صحبت کردم، این صدا فقط مخصوص خود اونها بود. مثلا در فیلم توقی من وقتی که به جای استاد بهروز وثوقی صحبت کردم، تیپی که گذاشته بودم روش کاملا متفاوت بود. تو همون تیپ ناصر ملک مطیعی هم بازی کرده بود، دیده بودین که. ولی خب اون تیپ جاهلی و اون شکل گفتار و گویشی که داشتم با اون فرق داشت، انگار که دو تا آدم حرف میزنن. نه متاسفانه یا خوشبختانه هیچ وقت هیچ کدوم از این بازیگرها هیچ ادعایی نداشتن راجع به این که چجوری صحبت بشه جاشون، چه کار بکنن. ولی خب ملک مطیعی فیلمایی که بازی میکرد خب جای طنز زیاد داشت و من از نظر دیالوگ یه مقدار بیشتر از خود دیالوگ فیلمی، بیشتر از سیناریوی فیلم به جای این آقای مثلا آقای ملک مطیعی صحبت میکردم. مثلا اون مرز پراکنی ها و اون چیزای طنزی که البته بی مورد نبود، با مورد بود، به جا استفاده میکردم، خیلی می نشست روی صورتش و تماشاچی از این چنین گویشی خیلی خوشش می اومد. به هر حال یه کامبینیشن بود از صدای من و بازی ایشون که نتیجه داد و مردم به خاطرشون سپرده شد و به یادگار موند.
بخشی از گفتگوی چنگیز جلیلوند بود با رادیو فردا و مجله هفتگی صحنه. همکار جدید ما امیر پوریا اینجا در استودیوست همراه ما تا در مورد چنگیز جلیلوند بیشتر صحبت کنیم. امیر، نقش زنده یاد چنگیز جلیلوند و جایگاهش در دوبله ایران چطور بود و ما اون رو چطور میشناسیم در این قامت، در لباس یک دوبلور؟
سلام عرض میکنم، خوشحالم که خدمت شما هستم در رادیو فردا و بسیار غمگینم که به این مناسبت بر اثر فقدان آقای چنگیز جلیلوند داریم از او یاد میکنیم. آقای جلیلوند همونطور که در این بخش مصاحبهشون توی برنامه صحنه هم اشاره کردن به کلمه تیپی که من برای بهروز وثوقی ساخته بودم در فیلم توقی، یک تبحر خیلی ویژه‌ای داشت در ترکیب کردن یه نوع رفتار تیپیک توی گفتارش با خلق شخصیت. یعنی در حقیقت همون اشاره‌ای هم که به آقای ملک مطیعی کردن و بعد از فقدان آقای ملک مطیعی من در یک مقاله‌ای نوشتم که ترکیب جلیلوند و ملک مطیعی یه جور کمدین حتی برای سینما ایران می ساخت، با وجود اینکه ما اون فیلم ها رو به عنوان فیلم های متکی بر یک شخصیت لوتی جدی می انگاریم، اما این چیزی که تحت عنوان مزه پراکنی گفته می شود ترکیبی از رفتار تیپیک و خلق شخصیت بود و این ویژگی خیلی خاص کار آقای جلیلوند بود که برای نقش هایی که نیاز به این داشتند به کارش می برد. الزاماً همه جا وقتی که کاراکتر ویژگی های فردی خیلی برجسته‌ای داشت لزوماً سراغ این روش نمی رفت.
تفاوت کارش با دوبلورهای مشهور دیگه‌ای مثل منوچهر اسماعیلی، خسرو خسروشاهی و ایرج ناظریان در چی بود؟
اسمایی که آوردید از این جهت مشهورند که تقریبا همه نقش اصلی گو بودند و در نتیجه ما خاطراتی که از قهرمانان سینمای کلاسیک و بعد از اون در سینمای آمریکا، فیلم‌های اروپایی داریم با اسامی این دوبلورا پیوند خورده، از آلن دلون تا آنتونی کوین. اما آقای جلیلوند در واقع تمایز کارش این بود که کاراکترهایی رو نمایندگی میکرد که یک وجه شوخ و شنگ و تنازانهی هم داشتند، مثل نقشهای پل نیومن که یک پوزخندی به سختی هایی که تو مسیرش قرار میگرفت انگار میزد،
بخشی از شخصیت خودش هم بوده
قطعا بار. یعنی در واقع کاراکتری که خودش داشت و به نقشها میسپرد یا در بهترین مدیریت دوبلاژ برای اون نقش ها انتخاب می شد، که البته این وقتی می رسید به جدیت آدمی مثل ریچارد برتون مثلا در نمونه تکرار نشدنی چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد، اینقدر مهارت داشت در کنترل این که گاهی حتی من یادم در اوایل به اصطلاح این خاطرات دوبله بازی شک می کردم که جلیلونده، یعنی فکر می کردم این باید یکی دیگه باشه، ولی صدای مخملی جلیلونده.
من همین الان که گفتی متوجه شدم، من پیش از این نمیدونستم که صدای ریچارد برتون توی چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد کار بهروز جلیلونده.
آره، آقای چنگیز جلیلوند خیلی تبحر داشت در این، در واقع حفظ جدیت در عین اینکه وقتی لازم بود شوخ و شنگی و شوخ طبعی توی صداش خیلی جاری بود.
توی دوبله فیلم ها و بازیگرای ایرانی چه ویژگی هایی تو کار زنده یاد جلیلوند رو میشه بهش اشاره کرد؟
چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم خیلی از دید بازیگران سینمای ایران در گذشته و همچنین از دید کسانی که خیلی با شیفتگی نسبت بهشون برخورد میکنن خیلی خوشایند نیست، ولی واقعیت اینه که نیمی از راه محبوبیت این بازیگران رو صدای چنگیز جلیلوند میپیموند، همونطور که درباره مرحوم زنده یاد بکی مانوردی هم صدای منوچهر اسماعیلی و اون تیپ کمیکی که براش ساخته بود که در واقع از ستوان کولومبو پیتر فالک می اومد خیلی تأثیر داشت. جوانمردی و لوتیگری نقش‌های مرحوم فردین، طنز توام با مردانگی نقش‌های زنده یاد ناصر ملک مطیعی و همینطور اون بخشی از نقش‌های بهروز وثوقی که مثلا فیلم‌های فریدون گله و شاپور غریب و اینا یک ورق یه مقدار کمیکی داشت کاملا مرهون صدای آقای جلیلوند بود، هرچند که مسعود کیمیایی ترجیح داد در نقش قیصر و گوزنها و اینا از آقای اسماعیلی یا یه جا در گوزنها از صدای خود وثوقی استفاده کنه و سراغ آقای جلیلوند نرفت. به هر حال فقدان او واقعا دریغ انگیز، به ویژه از این جهت که روحیه بسیار سرخوش و شاداب و جوانانه ای داشت و واقعا بیماری ناشی از ویروس کرونا یک اتفاق کاملا برخلاف زندگیش بود که هیچ جنبه سالخوردگی توش دیده نمیشد.
سپاسگزارم از تو امیر پوریا، همکار جدید ما. در مورد چنگیز جلیلوند صحبت میکردیم که البته شخصیت چنگیز جلیلوند تنها به دوبله محدود نمیشه، فرصت نبود در مورد شخصیت او به عنوان یک بازیگر هم صحبت کنیم که به هر حال در حداقل 9 فیلم و 6 سریال بازی کرد. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهد بود. براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.